بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین ال تراب مقدمه الفدا. غروب جمعه است و دلتنگی برای حضرت ولی از ارواحنا فدا. هدیه به پیشگاه با عظمت حجت ابن الحسن و ذخیره آخر امامت و ولایت صلوات بلندی ختم کنید. بحث شبهای شنبه با موضوع سبک زندگی اسلامی تنظیم شده و در نظر گرفته شده است. اینکه ما چگونه زندگی کنیم مسئله بسیار مهمی است. موفقیت و سعادتمندی زندگی ما انسان‌ها در این است که زندگی و سبک زندگی موفقی داشته باشیم. برای موفقیت باید روش درست زندگی کردن را دانست. اینکه چگونه انسان‌ها باید زندگی کنند بستگی دارد به اینکه آدم‌ها بتونن شرایط زندگی خودشون را به خوبی تشخیص بدهن. یکی از موضوعات بسیار مهمی که ما الان در درون اون قرار داریم این است که جامعه شیعه در زمان غیبت به سر می‌برد و به تعبیری که هفته پیش هم من عرض کردم در دوران پس از عاشورا و پیش از غیبت هستیم ما. این وضعیت اگر به خوبی درک شود سبک زندگی که انسانها و ما شیعه ها باید در این دوران برای خودمون داشته باشیم روشن خواهد شد و تکلیف ما مشخص خواهد شد. گفتیم دوره‌های تاریخ زندگی معصومان را تقسیم می‌کنیم به پیش از عاشورا و پس از عاشورا. چرا به پیش از عاشورا و پس از عاشورا؟ به جهت اینکه پس از قصه عاشورا اهل بیت علیهم السلام برنامه‌شون و سبکشون و روش مبارزه‌شون و مقابله‌شون و حرکتشون را تغییر دادن. از اقدام سخت نظامی و انقلاب و شورش علیه نظام سلطه و نظام جور و ستم بنی امیه به یک حرکت فرهنگی و یک حرکت اجتماعی تغییر دادن. من خواهشم این است که شما شیعیان و علاقمندان به حضرت حجت صلوات الله علیه به این نکته توجه جدی داشته باشید که از پس از عاشورا اهل بیت علیهم السلام برنامه حرکت نظامی را تغییر دادن، به یک حرکت فرهنگی و اجتماعی تبدیل کردند. چرا این تغییر صورت گرفت؟ دلیل آن این بود که زمینه اجتماعی و پذیرش اجتماعی برای منطق اهل بیت وجود نداشت. این نکته کلیدی است. اگر اهل بیت بخوان حاکمیت داشته باشند، زمامداری بکنند، باید پذیرش اجتماعی وجود داشته باشه. اساساً ما چه موقع میگوییم امامت یا امام معصوم علیه السلام در جامعه حضور داره و در جامعه زنده است؟ وقتی میتوانیم بگوییم امام در جامعه زنده است که حرف او مبنای زندگی انسانها باشه. اگر در یک جامعه سخن امامت، منطق امامت، مبنای عمل مردم در زندگیشون نباشه، در اون جامعه ممکن است شخص امام زنده باشه اما امامت زنده نیست. به همین جهت است که حضرت رضا صلوات الله علیه در یه حدیث معروفی می‌فرمایند که خدا رحمت بکنه کسانی را که امر ما را در جامعه زنده کنند. منظور شخصشون و بدنشون و حیات نباتی نیست، امر ما را زنده کند، یعنی منطق ما در جامعه زنده شود. چه موقع منطق اهل بیت در جامعه زنده است؟ اون موقعی که همه مناسبات و جنبه های مختلف زندگی مردم بر اساس منطق اهل بیت تنظیم بشود. به این حالت ما میگیم حالتی که حیات اجتماعی دارن اهل بیت. اما پس از عاشورا نشان داده شد که جامعه پذیرش امامت را نداره، معده جامعه هنوز نمیتواند این را فهم درک بکنه و هضم بکنه. قدرت فکری جامعه و اندیشه مردم در جامعه به گونه ای نیست که بتواند منطق و حرف و سخن اهل بیت را درک بکنه. لذا اهل بیت علیهم السلام مسیر را تغییر دادن، از حرکت نظامی به سمت حرکت فرهنگی و اجتماعی رفتن. چون میدونید حرکت نظامی مال اون جاهایی است که قاطبه مردم هماهنگ با یک دیدگاه هستند، دیدگاه اهل بیت. یه عده آدم زورگو مزاحم هستن، اون موقع اقدام نظامی باید انجام داد، قاطبه مردم موافق باشن. مثلا در انقلاب اسلامی شما میدونید که خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام را، مخالف حرکت های نظامی و چریکی و گروه های مسلح بودن در انقلاب، برای پیروزی انقلاب از اونا استفاده نکردن. روشنگری مبنا بود، حرکت اجتماعی مبنا بود، روحانیون را ایشون دعوت کردن مردم را روشن کنید، سخنرانی کنید، حرف بزنید. روشنگری که اتفاق افتاد، مردم که خواستند اون موقع در مثلا ایام حالا بعد از اینکه ایشون وارد ایران شدن، حکومت دیگه بخواست مقاومت بکنه، اونجا مشکل حرکت نظامی و جنگ علیه اون گارد جاویدان و چیزهای دیگر مشکلی نداشت، اینجا ممانعت دیگه ایشون نمی کردن. لذا سروران من، امامت از پس از عاشورا برنامه خود را تغییر داد، به یک حرکت اجتماعی روی آورد. هدف این حرکت اجتماعی این بود که زمینه های پذیرش برای حرف امامت باید به وجود بیاد، زمینه ها باید به وجود بیاد تا امام بتواند از پشت پرده غیبت ظهور کند و جامعه را اداره بکنه بر اساس اون منطق امامت. اقبال عمومی باید به وجود بیاد. حالا سوال این است که این اقبال عمومی و هماهنگ شدن افکار عمومی با منطق امامت را چه کسانی باید به وجود بیاورند؟ آیا خود امام ها باید این کار را بکنند؟ نقطه اصلی بحث بنده اینجاست که اهل بیت فرمودن این کار باید توسط شیعیان اتفاق بیفته. یعنی تک تک من و شما وظیفه داریم برای اینکه زمینه را برای حاکمیت امامت در جامعه فراهم بکنیم. چطوری میشه این کار را کرد؟ یک رسالت اجتماعی را اهل بیت علیهم السلام برای من و شما تعیین کردن و مشخص کردن اون رسالت چیه؟ من از روایاتی که انشاءالله امشب براتون میخونم استفاده میکنم و اون بحث امشبم را تحت عنوان دعوت خاموش ازش یاد میکنم. دعوت خاموش. اهل بیت علیهم السلام به شیعیان گفتن که وظیفه شما هاست که مردم را دعوت کنید به سمت ما، شما باید با مردم حرف بزنید، نه اینکه ما بریم دنبال زندگی خودمون، کار خودمون و از کنم که منش خودمون، بعدم اهل بیت برن خودشون دعوت بکنن، مردم را روشنگری بکنن و مردم مثلا به اونها ایمان بیارن، بعدم ما خوشحال بشیم که مثلا امیرالمومنین میتواند حکومت بکنه. نه، مسئله اینطوری نیست. رسالتی که اهل بیت طراحی کرده اند به عنوان دعوت، نه حرکت نظامی، این دعوت به دوش من و شماست. در روایات یه تعبیری دارن تحت عنوان دعوت خاموش. شما شاید وقتی که صحبت از دعوت می شود سوال کنید که عجب، ما هممون پس باید بریم طلبه بشیم و در حوزه علمیه درس بخونیم، بریم منبر یه جاهایی و سخنرانی بکنیم تا دعوت کننده باشیم، مردم رو دعوت کنیم به سمت دین خدا. چرا؟ چون اهل بیت در برنامه خودشون پس از عاشورا این بوده است که مردم باید دیگران رو به سمت اهداف امامت و منطق امامت هدایت کنن. آیا این گونه است؟ خب اگر این گونه باشه که کلن زندگی شیعه مختل میشه، همه آدم ها کسبه باید کار و زندگیشون رها کنن برن تو حوزه های علمیه درس بخونن، یا حداقل دانشگاه هایی که رشته های علوم قرآن و حدیث دارن مثلا درس بخونن، بعدم برن سخنرانی بکنن. آیا این گونه است؟ نه، یه طرحی امامت داره و در لسان اهل بیت علیهم السلام آمده که این خیلی جذاب و شیرین و تعیین کننده و هوشمندانه است. من این را بر اساس روایتی که حالا خدمت شما از خواهم کرد توضیح میدم و تبیین میکنم. ببینید، یک گروهی هست از کوفه آمدن مدینه، هم زیارت و هم خدمت امام صادق علیه السلام می رسیدن. خب قبلا اینگونه نبوده که مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها بتونن حرفهای اهل بیت را گوش بدن و حرفهای اهل بیت را بشنون و یاد بگیرن. اینطوری که نبوده، رسانه ها به این شکل نبودن در گذشته. مجبور بودن شیعیان بیان مثلا مدینه اگر امام مدینه است، یا بیان کوفه اگر امام کوفه است، حرفای امام را گوش بدن و بعد برگردن برن. کار خیلی سخت بوده. گروهی از شیعیان حضرت میان به مدینه. جالب است که در این نقلی که در کتاب دعایم الاسلام آمده، میگه که اینا آمدن مدینه، مدتی اقامت کردن، مرتب رفت آمد داشتن به خانه امام صادق علیه السلام که حضرت برای اونها حدیث میخوندن. حدیث میخوندن یعنی حرفهای دین را میزدن، منطق خودشون را برای اونها روشن میکردن و اینها تا اونجایی که جا داشت و امکان داشت از امام صادق علیه السلام معارف دین را گرفتن. به هر حال هر آمدی یه رفتی هم داره، یه موقع دیگه اینا پیمانه سفرشون پر شد و بنا شد برگردن برن به کوفه. آمدن خدمت حضرت، از امام صادق علیه السلام خداحافظی کردن. بعد از اینکه خداحافظی کردن و وداع کردن، یه نفر از اون افراد اون کاروان به حضرت فرمودن، عرض کردن که ابن رسول الله دم آخره، یه وصیت و سفارشی به ما بکنید. حالا اینا مرتب روزها می رفتن و از حضرت معارف دین را یاد گرفته بودن، اما اون لحظه آخر از حضرت درخواست می کنن که یه وصیتی جمله مهمی به ما بگید. من اون نکته‌ای که امشب میخوام عرض بکنم از این روایت و حالا چند روایت دیگری است که خدمت شما توضیح خواهم داد. حضرت وقتی که این جمله را شنیدن به اون گروه فرمودن که اوصیکم بتقوی الله، من همه شما را دعوت میکنم که تقوا داشته باشید. تقوا یعنی چی؟ یعنی مردم مراقب باشید چی کار دارید میکنید. معنای تقوا اینه، مراقب باش. ببین هر کاری که میخوای بکنی طبق نظر خداوند متعال هست یا نیست. معنای تقوا اینه. اینی هم که در خطبه های نماز جمعه هر هفته باید خطیب های جمعه مردم را به تقوا دعوت بکنن، به جهت این است که تقوا خیلی کلیدی است در سبک زندگی اسلامی. تقوا یعنی مراقب باش، حواست باشه داری چی کار میکنی، هر کاری که میخوای انجام بدی، هر حرفی که میخوای بزنی، هر قدمی که میخوای برداری، آیا ببین این حرفت مطابق با خواست خدا هست یا نه. اوصیکم به تقوی الله و لعمل به طاعته، و عمل کن به اون چه که طاعت خداوند متعال هست. و اجتناب معاصی، نگاه کنید توی زندگی هاتون چه چیزی گناه خداوند متعال به حساب میاد، اینا را ترک بکنید. من چون اون نکته اصلی که امشب میخوام ازش استفاده کنم جلوتر هست، اینها را خیلی باز نمی کنم، ولی خب خود شما ببینید ما چقدر زندگی هامون مطابق با دستورات خداوند متعاله. و اداء الامان لمن اتمنکم، مردم اگر کسی شما را امین خودش دانست، یه امانتی را پیش شما گذاشت، ادای امانت بکنید، خیانت در امانت نکنید، ادای امانت. کاش فرصت بود در مورد اینها، تک تک اینها من بیشتر صحبت میکردم. و حسن صحابه لمن صحبتمو، یعنی با هر کسی که رفت و آمد دارید، نشست و برخاست دارید، خوب برخورد بکنید، ادب داشته باشید، آداب معاشرت را بلد باشید با دیگران. خیلی نکته مهمیه، تعامل‌های ما با دیگران چگونه است؟ آیا حسن معاشرت و حسن اخلاق درش هست یا نیست؟ و انتکونو، اینجای جمله امام صادق علیه السلام مورد نظر بنده است. و انتکونو لنا دعاتن صامتین، وصیت من به شما شیعیانی که دارید از مدینه میرید این است که مردم را به سمت ما دعوت کنید. این وظیفه من و شما هم هست. اما چگونه؟ حضرت میفهمند که و انتکونو لنا دعاتن صامتین، صامت یعنی با سکوت مردم را دعوت کنید. کسانی که در اون کاروان بودن تعجب کردن، گفتن دعوت کردن یعنی رفتن و سخنرانی کردن، حرف زدن با مردم، تبیین کردن، ایناست دیگه دعوت، فراخواندن مردم اینطوریه. ولی حضرت میگوین با دهان بسته مردم را به سمت ما دعوت کنید. عنوان بحث امشب که من دعوت خاموش اسمش را گذاشتم در سبک زندگی اسلامی اینجاست، یعنی یکی از مؤلفه های سبک زندگی شیعیان دعوت خاموشه. خب سوال شد برای این جمع، گفتن که فقالو اون کاروان یبن رسول الله و کیف ندعو الیکم و نحن صموت، آخه چطوری ما مردم را به سمت شما دعوت بکنیم در حالی که حرف هم نمیزنیم، دهان بسته به قول ما ایرانی ها زیپا بکشیم، اما مردم را هم به سمت شما دعوت کنیم. اینجا اون نکته ای که مورد نظر بحث بنده است و وظیفه من و شماست حضرت توضیح میدن. خیلی اینجا جالبه. ببینید عزیزان من، آخر روایت امام صادق میگن اگر شماها این کارهایی که من میگم انجام بدید، یعنی سبک دعوت خاموش را انجام بدهید، مردم به سمت ما جذب خواهند شد. این احتیاج به طلبه حوزه علمیه شدن نداره، احتیاج به دانشجو شدن در رشته‌های قرآن و حدیث نداره. همه مردم میتونن این کار را انجام بدن. اما چطوری؟ حضرت، من تعبیر میکنم، در حقیقت در یک کلام بخوام خدمت شما عرض کنم، این است که مردم با زندگی کردنتون دیگران رو به سمت ما جذب بکنید. تو زندگی خودتو بکن، اما به گونه ای زندگی کن که هر کس زندگی تو را میبیند عاشق و شیفته دین بشه، عاشق و شیفته امام صادق بشه. زندگیتون رو بکنید. اون که عرض کردم خیلی هوشمندانه امام صادق علیه السلام مسئله حرکت‌های اجتماعی را برای جذب مردم به دین طراحی کردن اینجاست. لازم نیست شما کار خاصی انجام بدید، اقدام خاصی بکنید. می‌فهمن زندگیتون رو بکنید، اما درست زندگی کنید. چیه اون دعوت خاموش؟ تعملون ما امرناکم به. ما چی گفتیم برای شما؟ به همون عمل بکنید. تو زندگی خودت عمل بکن، توی زندگی خانوادگیت هرچه از قرآن و حدیث یاد گرفتی عمل بکن، توی تربیت فرزندت هرچه از قرآن و حدیث شنیده ای عمل بکن، توی همسایه داریت هرچه از قرآن و حدیث شنیدی عمل بکن. تو زندگی تو بکن آنچه که آنگونه که خداوند متعال خواسته است. تعملون ما امرناکم بهی، عمل بکنید اون چیزایی رو که ما بهتون گفتیم. من طاعت الله، ما حرفمون البته طاعت خداوند متعاله، و نکنید اون کارایی را که خدا نمیخواد. یه سری کارا رو خدا نمیپسنده، آزاردن همسایه مثلا، به ویژه حالا در شهرهای بزرگ و این سبک آپارتمان نشینی که خب دیگه یه چیز عجیب غریبیه. قبلا ما به این شکل در زمان صدر اسلام که نداشتیم. نیازارید همسایه را، غیبت نکردن، تهمت نزدن، بدگویی نکردن، سخنچینی نکردن، یه عالمه کارهایی است که ما نکنیم. مردم وقتی که میبینن ما این کارها را نمیکنیم، به سمت اون دینی که ما حرفش را میزنیم جذب خواهند شد. و تو عاملون الناس، اینجا وارد بحث رابطه با مردم میشن. حضرت میفهمن که شیعیان با دیگران چگونه رفتار کنید؟ به صدق، صادق باشید تو رفتارتون و تعاملتون با دیگران. چقدر ما در تعاملهامون با دیگران صادقیم؟ چقدر ما در تعاملهامون با دیگران اهل دوز و کلکیم، اهل فریب دادنیم؟ اگر شما با یک کسی رفتار بکنید، تعامل داشته باشید، بالاخره توی زندگی ما داریم دیگه، از راننده تاکسیش بگیر تا کاسبش، تا کارمندش، تا وکیلش، تا وزیرش، هر کسی هر شغلی داره با دیگران رفت آمد داره، تعامل داره، با صدق این کار رو انجام بده، صادقانه. توی کاسبش صادق باشه، دروغ نگه، فریب نده مشتری را. می گفتن در زمان قدیم در قوم یه آقایی بوده پارچه فروش، و خب قیمتای عجیب و غریبی می گفته. اسم خود این آقا عبدالله بوده، این آقای فروشنده. یه عبایی داشته، خب مرسوم بود قدیمی عبا، این عباشو آویزون میکرده توی مغازه. بعد که بهش میگفتن آقا قیمتشو مثلا پایین تر میاد، میگفته به عبا عبدالله قسم دیگه پایین تر از این راه نداره. حالا اون کسی که میشنود منظورش کدوم عبا عبدالله هست؟ سید الشهدا علیه السلامه. ولی این آقا منظورش چیه؟ عبای عبدالله. عبا عبدالله، نه عبا عبدالله منظور او بوده. خب این فریب دادن مردمه. شما ببینید تو کاسبی ها چقدر این فریب ها وجود داره. امام صادق می فرماین دعوت خاموش یعنی تو تعاملتون با مردم صادق باشید، رو راست، اینطوری به فکر زیان نباش، ضرر نخواهی کرد، سود و زیان دست خداست، مگه ما موحد نیستیم؟ سود و زیان دست خداوند متعاله. صادق باشیم توی کارمون، توی زندگی خانوادگیمون صادق. تعاملون الناس بالصدق والعدل، عدالت رو در حق همه رعایت بکنیم، حق هر کسی هست بدهیم. این دعوت خاموشه، یعنی با سبک زندگی کردن ما میتوانیم دعوت کننده مردم به سمت امامت باشیم. الان اگر ما میگوییم حضرت مهدی صلوات الله علیه و ارواحنا فداه، اللهم صل، در پرده غیبت هستن، چون یاور ندارند، خب وظیفه من و شماست که یار برای حضرت درست کنیم. امام صادق سبک دادن، میفرمایند دعوت خاموش بکنید. دعوت خاموش رو هم توضیح دادن، یعنی وقتی که با مردم تعامل میکنید به صدق و عدل باشه. و تعدون الامانه، مردم امانتدار باشید، امانتدار، مسئولیت امانت خداست. همسری که دست من و شمای مردهاست، در اختیار ماست، امانت الهیست. یه روایتی داریم، چندین روایت جنی داریم، یه موضوعی که در روایات ما آمده است، المجالس بالامانه. گاهی وقتا دو سه نفر پیش هم نشستن، یا شما دو نفر با هم دیگه نشستید یه جایی، در مورد یه موضوعی صحبت میکنید، اون آقا دوست نداره این حرفایی را که پیش شما زده جای دیگه نقل بکنید، حتی اگر به شما نگوید. روایت ها میفرمایند که اون چیزی که بین شماها توی اون جلسه گذشته کلن امانته. حالا شما از اون جلسه میای بیرون، حرف این آقا رو به دیگران میری منتقل میکنی، این یعنی خیانت در امانت. امانت فقط این نیست که مال پیش من و شما امانت بگذارن. اگر امانتدار باشیم، به ما بگن امین، امانتداری خیلی چیز مهمیه. عرض میکنم اگر اینها را بنابود جداگونه صحبت بکنیم، خیلی حرف هر کدوم از اینها داره. تو زندگی هامون ببینیم امانتدار هستیم یا نه. امین مردم اگر بودیم، ما دیگران را به سمت دین خدا و اهل بیت علیهم السلام داریم جذب میکنیم. دعوت خاموش صورت میگیره. و تأمرون بالمعروف، بی تفاوت نسبت به معروف نباشید. اگر معروفی داره به انجام می شود یا به سمت کاهش رفته است، شما امر به اون بکنید، کارهای خوب را ترویج کنید، ترغیب کنید، امر کنید، بخواهید که دیگران انجام بدن. و تنهون عن المنکر، نهی کنید مردم را از اینکه کارهای منکر را انجام بدن. ولا یتلع الناس منکم الا علی خیر. خیلی عجیبه، خیلی خیلی. میگه به گونه زندگی کنید که مردم شما را که میبینن بگن ما ازش جز خیر و خوبی چه ندیدیم. خیلی عجیبه، واقعا نکته بسیار مهمی است. شما نمیگیم مردم معصومن، اما دیگران یا ما ممکن است به گونه زندگی بکنیم انشاءالله که وقتی که نگاه میکنن بگن ما که ازش خیر دوست خیر چیزی ندیدیم. هر جا بوده خیر بوده، هر جا بوده خدمت بوده. امام صادق میفرماید این گونه زندگی کنید تا مردم را به صورت خاموش به سمت ما اهل بیت علیهم السلام دعوت بکنید. فاذا رأوا، حالا نگاه کنید اینجا عزت میفهمن که فاذا رأوا ما انتم علیه، مردم وقتی که ببینن شماها اینطوری عمل میکنید. شماها یعنی کی؟ شیعیان. مگر الان ما نمیگیم در جامعه برخی از افراد به ویژه جوانها و حالا غیر جوانها هم تا حدودی هستن نسبت به دین کم علاقه شدن؟ من ضد دین بودن جوانها را واقعا قبول ندارم، اینطوری نیست، کم علاقه شدن. خب من و شمای مسجدی و هیئتی و مذهبی چیکار داریم میکنیم؟ آیا به گونه زندگی میکنیم که این جوان وقتی که نگاه میکنه بگه آها اینا مسجدی هم؟ اینا هیئتی هم؟ اینا شیعه هم؟ چقدر خوب؟ سبک زندگی کردن ما دعوت کننده مردم باید به سمت دین باشه. این همون جمله است که عرض کردم. امام صادق می‌فرمایند دعوت کنید مردم را به سمت ما، اما خاموش، لازم نیست بهش سخنرانی کنید. زندگی کن و دعوت کن. دعوت به وسیله سبک زندگی درست. بعد ازت می‌فهمن که وقتی که دیگران ببینن شما چگونه دارید زندگی می‌کنید، میگوین که قالو هاولا الفلانیه. حالا ازت اسم خودشون رو نیاوردن، میگن اینا جعفری هن. میدونید خب در زمان امام جعفر، امام جعفر صادق علیه السلام، شیعه به نام جعفری شناخته میشد به خاطر اینکه مکتبهای مختلفی بود و پیروان شیعه واقعی را میگفتن جعفری ها. امام صادق میفهمه وقتی که شما خوب زندگی بکنید، با مردم درست عمل بکنید، تصویر خوبی از یک زندگی ارائه بدید، مردم میگوین اینا فلانیا هستن، اینا پیروان جعفر صادق هستن. ها اولا الفلانیه رحم الله فلانن، خدا فلانیا رحمت بکنه. دیگران خواهند گفت، اونایی که پیرو اهل بیت نیستن مردم را که میبینن میگن خدا رحمت کنه فلانی را. خیلی این جملهش جالبه، خواهش میکنم دقت کنید و البته قدری هم دل انسانها را میلرزونا. رحم الله فلانا ما کان احسن ما یعدب اصحابه. چقدر این امام صادق یاراش خوب تربیت کرد. من این روایت ها را خب مکرر دیدم و به ویژه برای این بحث نمیشم که فکر میکردم روش و مطالعه میکردم و که میخونم تنم میلرزه. آیا دیگران وقتی که من را ببینن میگوین این تربیت شده امام صادقه؟ لازم نیست کار خاصی بکنیم. آیا زندگی ما مطابق با امام صادقه؟ مرد و زن فرق نمی کنه. زندگی ما، خانومهای ما سبک خانومیشون، مردهای ما سبک مرد بودنشون. توی هر کاری هستیم، هر شغلی هستیم، میتونن به ما بگن ما تربیت شده امام صادقیم؟ امام صادق میفهمن که اگر شما خوب عمل بکنید، دیگران میگن خدا رحمت کنه فلانی را، چقدر خوب یاران خودش را تربیت کرده است. و علمو فضل ما کان عندنا. اینجا را خواهش میکنم دقت کنید، میفرماید شما که خوب عمل بکنید، میگن فلانی چقدر خوب یارانش را تربیت کرده و میفهمن که چقدر حرفهای خوبی پیش ما اهل بیت وجود داره. حرف خوب پیش ما وجود داره. یه مثال براتون بزنم، این شاید یه مقداری روشنتر بکنه. شما دیدید توی مسابقاتی که در دنیا برگزار میشه، مثلا مسابقات اتومبیل‌رانی، مسابقات اتومبیل‌رانی در حقیقت به رخ کشیدن کارخانه های ماشین سازیه. مثلا میگن فلان ماشین برنده شد، این فلان ماشین مال فلان کارخانه است. میگن عجب این ماشین برنده شد، پس فلان کارخانه خیلی کارخانه خوبیه، ماشین های خوب درست میکنه. یعنی از این نمونه ماشین میرسن به سازنده خوب. امام صادق میفرماید شماها که با مردم درست زندگی بکنید و عمل بکنید، میفهمن که ما خیلی حرفای خوب پیشمون هست، میفهمن فضیلت اونچه که پیش ماست چقدره، میفهمن منطق ما چقدر متفاوت با منطق دیگران است، میفهمن. وقتی که اینطوری شما برخورد کردید، من نمیدونم این قصه ای، حالا فیلمش هم که خوشبختانه درست شد، شهید بروجردی، میدونید خب در اون زمانی که ایشون فرمانده بودن در کردستان، یه موقعی یه آقایی میاد از این کردها و میگه این بروجردی کجاست و پیدا میکنه، یه سیلی محکمی خلاصه میزنه تو گوشه ایشون که شما چرا این کارو میکردید و مردم رو دارید اذیت میکنید. این حرفایی که خب علیه پاسدارها در اون منطقه کردستان بوده، ایشون هیچ واکنشی نشون نمیده. کس بقیه میخواستن اقدام بکنن، ایشون اجازه نمیده، خیلی مهربانانه برخورد میکنه. وقت اذان ظهر میشه، این آقای سنی کرد را بهش میگه وایسا جلو، میخوایم نماز بخونیم. به آقای کرد سنی که سیلی زده اقتدا میکنه. بعد این جملهش برای من مهمه، اون آقای کرد میگه همه محبت و معرفت تو شما شیعه هاست، من انتظار نداشتم تو شیعه با من سنی اینجوری برخورد کنی، شما ها انگار معدن محبتید. و بعد پیشمرک های کرد مسلمان را که در زمان جنگ و تون فتنه های کردستان خیلی خدمت کردن به امنیت کشور، این آقا درست کرد با یک برخورد خوب شهید بروجردی. امام صادق علیه السلام می فهمد که مردم شما خوب زندگی بکنید با دیگران، وقتی که شماها را ببینن میگن عجب اینا تربیت شده های امام صادق هن. بعد میگن پس خود امام صادق دیگه چیه، او چقدر حرف خوب داره، منطق او چقدر خوب است. بعد میفهمند که فسار او الی، مردم سرعت میگیرن به سمت ما، این گونه دعوت کردن منجر میشود به این که مردم با سرعت به سوی ما میان. جالبه، صحبت از دعوت هست، وظیفه ما این است که مردم را به سمت اهل بیت دعوت بکنیم، باید زمینه های اجتماعی ظهور حضرت حجت را ما فراهم بکنیم، وظیفه ماست، جزی از سبک زندگی ماست. اما این دعوت کردن با سخنرانی نیست، خاموش است. و نکته مهمتری که در پایان این حدیث هست، حضرت می فهمن این است که اگر شما اینطوری باشید دیگران با سرعت به سمت ما میان، نه به صورت عادی، نه به صورت عادی. تبلیغ کردن برای منطقه اهل بیت، عزیزان من، ارگان خاص نداره که شما فکر کنید تبلیغ کار روحانیونه، فقط کار دفتر تبلیغاته، کار سازمان تبلیغاته، کار نهادهای فرهنگیه. نه، اونا البته وظایفی دارن سر جای خودش، اما من و شما هم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مؤمن، با سبک زندگیمون، با تعاملی که با دیگران داریم، می توانیم چی کار کنیم برای عرض کنم که اهل بیت علیهم السلام نیرو طراحی کنیم و نیرو جذب کنیم. این یک روایت از امام صادق علیه السلام. یا روایت دیگری هست که از باز امام صادق علیه السلام هست، اونجا حضرت می‌فرمایند که علیکه به تقوی الله و الورع و الاجتهاد و صدق الحدیث و اداء الامانه. باز تقوا را مطرح می‌کنند، امانتداری را مطرح می‌کنند، صداقت را مطرح می‌کنند و حسن الخلق، اخلاقتون تو تعامل با همدیگه خوب باشه. متاسفانه حالا به دلایل مختلفی که بخشهایش هم دلایل اقتصادی است، خشم در جامعه ما خیلی بالا رفته و مردم اون حسن خلقی که باید بینشون باشه نیست، اون کنترل روی اعصاب نیست، به دلایل مختلف که بخشش هم قابل فهمه، قابل توجیهه. اما توی همین سختی ها با اخلاق بودن و خوش اخلاق بودن کار سختیه. حسن الخلق و حسن الجوار، با همسایه ها خوب عمل کنید. و کونو دعا تن الى انفسکم به غیر السنتکم، اینطوری مردم را به سمت آیین خودتون و منطق خودتون دعوت کنید. این باز یک نکته است. یا در روایات دیگری مفصل اهل بیت علیهم السلام سخن گفتند در مورد اینکه مردم را اینگونه به سمت با زندگی خودتون دعوت کنید. من روایت دیگری است که امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر مطرح میکنند، میگن ای مفضل قل شیعتنا، مفضل برو به شیعیان بگو، یعنی پیام مرا به شیعیان برسان. که چی؟ کونو دعا تل الینا، مردم را به سمت ما دعوت کن. چگونه؟ با سخنرانی، با گروه تلگرام و نمیدونم ایتا و واتساپ، گروه های فرهنگی؟ نه، با سبک زندگی خودت مردم را به سمت ما دعوت کن. با سبک زندگیت. چگونه؟ بالکف عن محارم الله، حرامهای خدا را ترک کن، حرام خدا را انجام نده. بالکف عن محارم الله و اجتناب معاصی و دوری کردن از معصیت‌های خداوند متعال و اتباع رضوان الله. اتباع رضوان الله یعنی چی؟ یعنی به گونه ای زندگی بکن که هدف تو جلب رضایت الهی باشه، رضایت خدا، نه رضایت مردم، نه رضایت همسر، نه رضایت فرزند، نه رضایت رای دهنده ها، نه رضوان الهی. بعد حضرت می فهمن که فانهم اذا کانوا کذالک کان الناس الینا مسارعین. من این حدیث رو با این تیکه آخرش باز خوندم. اگر شما درست زندگی بکنید طبق اون برنامه‌ای که ما بهتون دادیم، دیگران یعنی مخالفان، یعنی دیگرانی که شیعه نیستن، کانو مسارعین الینا، با سرعت به سمت ما میان. هفته وحدت هستیم، هفته وحدت. جالبه بدونید در بحث سطح اجتماعیش در روایات ما مفصل بهش پرداخته شده. من به عنوان آخرین روایت به این نکته اشاره بکنم، در روایات اهل بیت اصلا توصیه شده، شما نمیدونم دقت کردید تا الان یا نه، وقتی که به شیعیان میگوید امام صادق که مردم را به سمت ما دعوت کن، یعنی کیا را دعوت کن؟ در زمان اهل بیت اهل سنت هم نشین مردم بودن و شیعیان در اقلیت بودن، یعنی به گونه ای عمل بکن که اهل سنت به سمت ما جذب بشن. ما حالا فکر میکنیم شیعه بودن یعنی این که حتما گارد علیه اهل سنتی که پیدا کردیم باید گارد داشته باشیم، علیه اونها نمیدونم فحش بدیم، لعن بکنیم. ببینید روایت امام صادق علیه السلام است. من این روایت را آخرین عرضم هست میخونم. کتاب من لا یحضر الفقیه جزء یکی از چهار کتاب ما شیعیان هست، کتاب معتبر. خالق الناس باخلاقهم، الناس توی روایات توی این بحث ها منظورشون اهل سنته، یعنی افکارتون را تغییر ندید ولی با دیگران یعنی اهل سنت اخلاق خوب داشته باشید، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشید، با اخلاق با اونها رفتار بکنید. صلوا فی مساجدهم، تو مسجدهای اونها نماز بخونید. و عودوا مرضاهم، به عیادت بیمارانشون برید. این چه منطقیه؟ چقدر زیبا، ما باکی نداریم از رفت آمده با اونها. و عودوا مرضاهم واشهدوا جنازهم، تشییع جنازه دارن، شرکت کنید در تشییع جنازه های اونها. و ان استطعتم ان تکونوا الائمه والمؤذنین فاذنوا ففعلوا، عزم خواهم، اگر میتونید امام جماعت های اونا باشه، یعنی یه جایگاهی دارید که میتونید امام جماعتشون باشید، از آن گو باشید و نماز جماعت بکنید، این کارو بکنید. به تو مسجد هاشون اگر به شما گفتن شما آقا بسم الله اهل سنت هست اما شما شیعه امام جماعت ما، این کارو بکنید. بعد حضرت میفهمن که فانکم اذا فعلتم ذلک، اگر شما با این اهل سنت این گوری برخورد بکنید، آنها میگویند قالوا هؤلاء الجعفریه، اینا جعفریان. رحم الله جعفرا، خدا رحمت کنه جعفر را. ما کان احسن ما یعده با اصحابه، چقدر خوب اصحابش را تربیت کرده. بعد امام صادق علیه السلام افسوس میخورن، میگن کاش شماها در برخوردتون با اهل سنت شبیه زمان امام علی بودید. بعد جالبه امام صادق در کتاب کافی روایات شما، کتاب معتبر ماست، میفرماید در زمان امیرالمؤمنین، اختلاف ما با اهل سنت اصلا ما زمان امیرالمؤمنینه، شیعه ها در مناطق اهل سنت زندگی میکردن، اونقدر با این روابطشون با هم خوب بود که توی جامعه اهل سنت امین مردم یه شیعه بود، یعنی مردم امانتاشو میبردن پیش این آقای شیعه میذاشتن. حتی در روایات داره، من الان متن روایاتات یه طولانی بشم بخوام همهشو بخونم، در روایات دارد که نماز جماعت اینا را اینا میخوندن و امام صادق افسوس میخوام میگن کاش شما مثل اونا عمل بکنید، مثل زمان امیرالمؤمنین باشید. چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که اونا وقتی که خوش رفتاری شما را ببینن میگن عجب دینی دارن اینها، عجب مذهبی اینها دارن و به سمت شیعه گرایش پیدا میکنن. مثل همون مثالی که عرض کردم در مورد عرض کنم که مثلا شهید بروجردی ها گرایش به سمت شیعه پیدا میکنن. خیلی مهمه تفکر به قول امروزها استراتژیک اینه. من آخرین جمله مثالی از خدا را حفظ بکنه انشالله، این سید بزرگ در لبنان، سید حسن نصرالله، شماها یادتونه، حالا جوانترا شاید یادشون نباشه، لبنان هر روز خبر جنگ بود درش، جنگ بین کی؟ مسلمان ها و اسرائیلی ها؟ نه، بین شیعه ها جنگ بود همیشه. حزب الله لبنان یه گروه شیعه بود، عمل لبنان شیعه یه گروه دیگه، اینا جنگ علیه هم دیگه داشتن توی لبنان، با هم دیگه می جنگیدن. گاهی وقتا شیعه ها با اهل سنت لبنان می جنگیدن، اینا به همه اخبارش هست، من یادم. خب اون موقع جوان بودیم و پیگیری می کردیم، تعصب می خوردیم. گاهی از وقتا مسلمان ها با مسیحا درگیر بودن، جنگ داشتن. خب نتیجه این درگیری ها و اختلاف ها چی بود؟ این بود که اسرائیل پیروز بود توی همه این میدان ها. اما این مرد هوشمند، خدا حفظ کنه این سید حسن نصرالله را، یک تفکر استراتژیک داشت، اختلافاتش را با عمل حل کرد. شما هیچ درگیری و نزاعی الان در لبنان بین شیعیان، چه عملی باشن، عمل یعنی حزب عمل، نه اون عملی با عین، عمل مال حزب عمل باشن و چه مال حزب الله باشن، اختلاف نمیبینید. قبلا جنگ نظامی داشته اینا علیه هم دیگه. بعد اومد آرام آرام اختلافشو با اهل سنت هم حل کرد، اختلاف سیاسی و اجتماعی و الا اعتقادات، که شما دیدید این سید وقتی که در ایام عاشورا یا فاطمیه حرف میزنه انگار یک رزمنده است که در روز ظهر عاشورا داره حرف میزنه، از اعتقاداتش که بر نگشته. اما تو مسائل سیاسی و اجتماعی اختلافشون هم با اهل سنت حل کردن. الان شما در لبنان هیچ درگیری و جنگی بین مسلمان‌های بین شیعیان و اهل سنت لبنان نمی‌بینید. با خود مسیحی‌ها هم اختلافش آرام آرام حل کرد، یعنی نزاع را کاهش داد با حالا برنامه‌ای که داشت، من ریزش را نمی‌خوام عرض بکنم. بعد چیکار کرد؟ اولین شکست تاریخ اسرائیل توسط همین سید رقم خورد. حالا کدوما بهتره؟ ما بیایم بگیم که حزب الله بهتر است چون شبیه ایرانی ها خیلی انقلابی ان، حزب عملی ها شیعیان مثلا مصلحت گران، آیا این خوبه؟ بعد اینا با هم دیگه بجنگن، سودش اسرائیل ببره، دشمنا ببرن، ولی سر اعتقادات خودش هست. حزب الله لبنان رزمنده همون شیعه خالصن، اما فهمید که با اختلاف نمیشه کار کرد، روش برخورد. اون وقت جالبش اهل سنت که چه از کنم مسیحیای لبنان شیفته این آدم هستن و بعد اسرائیل را بیرونش کرد. توی جنگ 33 روزه کاری کرد که اسرائیل صلح را پذیرفت برای اولین بار. دوباره تو جنگ های بعدی هم همینطور. این بهش میگن تفکر استراتژیک. یار جمع کردن برای اهل بیت علیهم السلام سروران من با دعوت خاموش طراحی امام صادق علیه السلام است. با زندگی کردن ما می توانیم دعوت کننده به سمت اهل بیت علیهم السلام باشیم و یکی از وظایف بزرگی است که به دوش من و شماست که با نوع زندگیمون، با سبک زندگیمون به گونه ای عمل بکنیم که دیگران جذب این آیین بشن، جذب دین بشن، جذب منطقه اهل بیت بشن و مرتب یاران قصد کنم که اهل بیت علیهم السلام در سطح جامعه و در سطح جهان گسترش پیدا بکنن. اون موقع است که امیدوار هستیم به اینکه زمان ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه نزدیکتر شده است و ما به اون رسالت خودمون عمل کرده ایم. خداوندا به لطف و کرمت همه ما را توفیق عبادت و خدمت به دین خودت را عنایت بفرما. خدایا ما را جزء دعوت کنندگان خاموش به دین اهل بیت قرار بده. خدایا سبک زندگی ما سبکی قرار بده که مورد رضایت اهل بیت باشد. خدایا زندگی های ما را از هر آنچه نارضایتی تو و معصیت توست تهی بگردان. خدایا نقشه های دشمنان را به خودشان برگردان. خدایا کید دشمنان را به خودشان برگردان. خدایا این ملت مظلوم را که پرچم شیعه را در دنیا بلند کرده است در ظل توجهات امام زمان ارواح و نافداه به موفقیت بیش از پیش برسان. مشکلات اقتصادی همه را و این کشور را برطرف بگردان. خدایا مرزای این جمع، مرزای اهل شیعه، مرزای منظور را به این ساعات مقدس و مبارک قسمت می دهیم که شفای عاجل عنایت بفرما. ما را مدیون شهدا و امام عزیز قرار نده. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.